وقتتون بخیر باشه عزیزان، اجازه بدید از این فرصت استفاده بکنم و به در واقع به اطلاع اون دوستانی که نمیدونن، که خیلی بعیده ولی خب حالا دیگه امیدوارم اگر نمیدونید الان به متوجه بشید که استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرتردد در همه شهرها و در همه وضعیت‌ها این روزها الزامیه و متخلفان برابر مصوبات ستاد ملی مبارزه با در واقع کرونا جریمه خواهند شد.
کرونا رو دست کم نگیرید، این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس.
من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشن، حتما ماسک میزنن و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. همینم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد.
وقتتون بخیر عزیزان، ساعت 15:02 است. کتاب گویای یادنامک قسمت دوم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطره نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضایی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: جاله محمد علی. نبرد در جنوب.
روز 15، راوی سید نورالدین آفی، متولد 1343، تبریز، 77 ماه حضور در جبهه، جانباز 70%. بعد از شهادت دوست عزیزتر از جانم امیر مارالباش در عملیات والفجر 8، دیگر نمیخواستم در گردان ابوالفضل علیه السلام بمانم. بعد از عملیات بدر که بیشتر نیروهای گردان امام حسین علیه السلام آنجا شهید و زخمی شدند، برای اینکه جای خالی دوستان شهیدم را نبینم، با امیر به گردان حضرت ابوالفضل علیه السلام که تازه به فرماندهی سید اجدر مولایی داشت پا می گرفت رفتیم و اصرار اندک دوستان باقی مانده در گردان امام حسین علیه السلام را نادیده گرفتیم. حالا بعد از شهادت امیر عزیزم، برای اینکه جای خالی او را در گردان نبینم و کمی تسکین بیابم، عزم کرده بودم به گردان امام حسین علیه السلام برگردم. مرا به گروهان علی چرتاب دادند بدون اینکه معرفی نامه یا چیز دیگری داشته باشم. به گروهان رفتم. قبلا 2 سالی در گردان امام حسین بودم و نیروهای قدیمی گردان مرا می شناختند. در بدو ورود علی چرتاب اصرار کرد با آنها بمانم، اما مایل بودم به دسته بروم. در آن مقطع از بهار سال 65 آرامش در لشکر برقرار بود. در آن شرایط به دسته 3 رفتم که هنوز مسئولی نداشت. یکی دو نفر آشنا دیدم، قادر غفاری، حیدر مهدی خانی و رحیم غفاری. یک نفر به نام مجید هم بود که قبلا معاون یکی از گروهانهای گردان سید الشهدا بود. او هم از زخمی‌های بدر بود که دهانش متلاشی شده بود. من و او از نظر وضعیت چهره شبیه هم بودیم. رسول زارزاده و جواد بخت شکوهی هم از شلوغ‌ترین بچه‌های دسته بودند، ولی شوخی و شلوغی آنها از ناراحتی من بعد از امیر کم نمی کرد و خودشان هم متوجه شده بودند. از زور ناراحتی خیلی کارها می کردم. حضور در جمع بچه های مهربان و شلوغ دستی 3 رفته رفته در من تأثیر می گذاشت. اغلب روزهای ما را با فوتبال سپری می کردیم. بیشتر بچه های دسته را برای بار اول می دیدم. اما هر کس قیافه هم را می دید و یا از بعضی بچه های قدیمی سرگذشتم را می شنید به من نزدیک می شد. گاهی از شهدا صحبت می شد. یکی می گفت فلانی بچه محل ما بود و من اگر می شناختمش از خاطرات آن روزها می گفتم. بچه ها مایل بودند از عملیات های گذشته و شهدا بیشتر بگویم. در همین گفتگوها حتی نیروهای تازه وارد هم علت غم و غصه مرا فهمیده بودند و همه می دانستند چقدر امیر را دوست داشتم. اغلب بچه ها دوست داشتند آلبوم مرا ببینند. جواد هم عکس‌های من و امیر را دیده بود. به خصوص وقتی عکسی را که در مشهد درست کرده بودم و عکس امیر در قلب من بود دید، به شدت علاقه ام به امیر پی برد. از آن به بعد بچه ها همیشه با احترام از امیر اسم می بردن و همین روابط من و بچه ها را نزدیکتر می کرد. کار به جایی رسید که یک روز جواد بخت شکوهی به من پیله کرد که وصیت بکن بعد از شهادتت این موتور رو بدن به من. آن روزها یک موتور پرشی هوندا داشتم که برای خودش حکایتی داشت. برای اینکه جواد دست بردارد گفتم بابا جان این موتور خطرناکه، تا حالا چندین نفر رو کشته، باور کن اگه اسم تو هم رو موتور باشه تو هم از بین میری. اما جواد از رو نمیرفت. تو چی کار داری به رفتن من؟ فقط وصیت کن وقتی شهید شدی این موتور به من برسه. قضیه را برای جواد بخت شکویی تعریف کردم و گفتم امیر دستشو به این موتور زده. خیلی از بچه های دیگه که حالا شهید شدن سوار این موتور شدن. حالا نوبت منه، اگه این موتور رو به تو بدم تو حتما شهید میشی. اما جواد دست بردار نبود و پیله کرده بود که باید وصیت کنی موتورم به جواد برسه. بالاخره از رو رفتم. یک روز بچه ها دور هم جمع شدند تا وصیت نامه مرا تنظیم کنند. جواد بود و قادر و رحیم و چند نفر دیگر. خودشان نوشتند که بعد از شهادت سید نورالدین آفی موتورش به جواد بخت شکوهی خواهد رسید. کار وصیت نامه که تمام شد رو کردم به جواد و گفتم جواد نمیخواستم اینو بهت بگم، اما حالا در حضور بچه ها میگم که یه روز با همین موتور میام سر خاکت. اون روز دیگه احترامم نمیذارم، با همین موتور میام رو سنگ قبرت. این بچه ها هم شاهد باشن. از آن به بعد جواد مرتب انتظار میکشید که درگیری شروع بشود و من شهید بشوم تا به آقا یک موتور برسد. امیر بازاری اوتوتسون من بیر دستمال یتیشسین. انس و الفتم با بچه های دسته که حدود 16 نفر بودن هر روز بیشتر می شد. گاهی با بچه ها به دسفول می رفتیم، آب تنی می کردیم، جگر می خوردیم و در بازگشت چیزهایی می خریدیم تا برای خودمان غذا درست کنیم. بچه ها فهمیده بودن گوجه فرنگی دوست دارم. برای همین در یخچال کاوچویی من همیشه گوجه فرنگی بود. به خاطر من گوجه فرنگی می خریدن و می گفتن این مخصوص سید نورالدینه، هیچ کی دست نزنه. جواد در همه چیز سنگ تمام میگذاشت و به من خیلی میرسید. بیشتر بچه‌ها مثل برادر بزرگترشان با من برخورد میکردند و این حالات رفته رفته قصه های قبلی ام را کمتر میکرد. هرچند خاطره امیر چیزی نبود که بخواهم از یادم برود. امیر برای من سوای همه بود و غمش هم جدای دردهای دیگر. آن روزها از نظر روحی آنقدر آماده بودم که هر وقت اراده می کردم از هر خواب سنگینی بیدار می شدم. رابطه‌ام با خدا عجیب و لطیف شده بود. یک شب امیر را در خواب دیدم. مثل همیشه با هم حرف زدیم. با گلایه گفتم امیر خودت گذاشتی رفتی، منو اینجا تو دردسر انداختی. امیر در جوابم گفت سید تو هم بعد از 15 روز پیش من میای. از خواب پریدم. این چه خوابی بود خدایا؟ هیچ خبری از عملیات نبود. چطور بعد از 15 روز پیش امیر میرم؟ اینجا که گردان در سکوت کامله. ماجرا را اول به قلی خاقانی گفتم که طلبه بود، بعد پدرام شاکری و حسین قوجایی که از آتش پاره های گردان بودن قضیه را فهمیدن. حرف همه این بود که ما نمیدانیم کی عملیات انجام می شود. به رسول زارزاده هم جریان رو گفتم و بعد فکر کردم دیگر حرفش را نزنم و فقط منتظر بمانم تا روز 15. فردای روزی که خواب دیده بودم خبر اعزام به مشهد را دادند. تا قبل از این خبر 5% احتمال می دادم برویم خط و درگیر شویم، اما با شنیدن خبر اعزام به مشهد دیگر احتمال هر عملیاتی 0 شد. رسم این بود نیروهایی را که تازه از عملیات برگشته بودند با خیال آسوده به مشهد می بردند. بار و بندیل ما را بستیم و سوار اتوبوس ها شدیم. همه بچه های دسته ما به اضافه آقا قلی خاقانی و علی چرتاب در یک ماشین جمع شدند. با ترکیبی که دستی ما داشت معلوم بود در ماشین هم شیطنت بچه ها گل خواهد کرد. 2 رحیم هم داشتیم. یکی رحیم باغبانی و دیگری رحیم غفاری که خدمت وظیفه‌اش را در ارتش انجام داده و پس از پایان خدمت داوطلبانه به جبهه آمده و در گردان ما بود. شلوغیش خاص خودش بود. هر چه می گفتی برعکس جواب می داد و جوابهایش باعث خنده بچه ها می شد. حتی خوردنش هم خنده دار بود. رحیم به حدی به شوخی و خنده معروف شده بود که بعضی ها به او زیاد اعتماد نداشتند. شنیده بودم که می گفتن او از ارتش آمده و این حرف ها. فکر اشتباهی که بعضی از بچه ها در لشکر داشتند و مطرح می کردن این بود که بچه های شلوغ و شوخ را آدم های کم تقوایی حساب می کردند. فکر می کردن این نیروهای شلوغ در عملیات ها خوب عمل نمی کنند. در حالی که کاملا عکس این قضیه بود. البته زندگی در کنار رحیم و بعدها دیدن رزم دلاورانه او روی من تأثیر گذاشت. طوری که از آن پس دوست داشتم بیشتر با بچه های شوخ و بزلگو باشم. دیگر پیش داوری بعضی ها را که به بچه های شوخ اعتراض می کردند قبول نداشتم و آخر کار معلوم می شد هر آدمی چقدر در اعمالش مخلص بوده است. در راه مشهد خیلی خوش گذشت. بالاخره به مشهد رسیدیم و کاروان ما در یک حسینیه نزدیک حرم مستقر شد. من، جواد، حیدر و رحیم با هم به حرم می رفتیم. بعضی وقتها رسول زارعزاده و محمد نصرتی هم با ما می آمدند. قرارمان این بود هر روز 3 به حرم برویم و همه نمازهایمان را در حرم بخوانیم. مشرف شدن به زیارت امام 8 علیه السلام با این بچه ها صفای دیگری داشت. در حرم کمتر اشکم می آمد، اما می دیدم که هر بار به حرم می رویم بچه ها می روند بالای سر امام علیه السلام. حالشان دیدنی بود، گریه و راز و نیازشان. هر بار این حالت تکرار می شد و من هر بار که آنها را می دیدم هم خوشحال می شدم و هم ناراحت. خوشحال از این که با چنین آدم هایی دوست هستم و ناراحت از این که از حالا می دیدم این بچه ها هم رفتنی هست. در بازگشت از حرم می دیدم این بچه ها از نظر شلوغی هیچ فرقی نکردند. ادب و معرفتشان در حرم یک بود، شیطنتشان هم خارج از حرم یک. می رفتند سوغاتی و اسباب بازی می خریدند. 3-4 روز بعد مسئول کاروان برادر جلال زاهدی از مشهد به ستاد لشکر زنگ زده بود که پول ما تمام شده و به ما پول برسانید، اما جواب شنیده بود همین امروز حرکت کنید و برگردید که کار داریم. خبر که پخش شد سر و صدای بچه ها بلند شد. رفتیم حرم تا بچه هایی را که در حرم بودن پیدا کنیم و همه جمع شوند. هیچ کس از زیارت سیر نشده بود. بچه ها به تصور 10 روز به مشهد آمده بودند و حالا سفرشان در 4 روز خلاصه می شد. جمع و جور کردن بچه ها طول کشید. هر کس می رسید سر آقا جلال غور می زد. این چه مشهد آوردنیه؟ می خواستین اصلا نیاریم؟ مگه با 3 روزم مشهد می شه؟
سوره اعراف آیه 128.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال موسى لقومه استعینوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
از هر اندوه و ملالی، از هر رنج و مصیبتی می توان گذر کرد اگر از یاد نبریم بنده خالقی هستیم که آنی ما را به حال خیش رها نخواهد کرد. خداوند به ما از عظمت بیکرانش صبوری و بردباری آموخته و مؤمنان را وعده داده به فردایی روشن و عاقبتی همراه با عافیت و آرامش.
امیدوارم که یاد خداوند این روزها و همیشه یه لحظه هاتون همراهتون باشه و همراهمون باشه. به نظرم این روزهایی که در دوران قرنطینه قراره سپری بکنیم حتما یاد خداوند و بیشتر عجین بودن با کتاب آسمانیمون قرآن میتونه خیلی لحظات آرامتری رو برامون رقم بزن. امیدوارم که هر کجایی که هستید مراقب خودتون باشید، در آرامش و البته با اطمینان نسبت به اتفاقاتی که دور و برمون میفته یاد خدا رو همواره همراه خودمون داشته باشیم انشاءالله. اما عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. برنامه های ما رو میشنوید و تلاش کنید، واقعا این روزها هممون تلاش میکنیم که در کنار هم بتونیم از این شرایط سختی که بیماری کرونا رقم زده عبور بکنیم. این یک دوره تاریخی است، یک بازه تاریخی است که حتما در دنیا و در تاریخ ثبت خواهد شد. ما هم بخشی از این برگ در واقع مهم کتاب جهان و تاریخ هستیم. خلاصه که کرونا رو جدی بگیرید تا این صفحه هم عبور بکنه.
ماجراهای کروناتیک.
ببخشید خانم دکتر، تا نمایش شروع نشده یه بسه قرص جوشان به من میدید لطفا.
ببخشید من عجله دارم.
ای بابا،
چهار تا مریض کرونایی و تک و تنها گذاشتم تو خونه، بلند شدم اومدم اینجا.
باش آقا،
بفرمایید. آقا شما بفرمایید چی میخواید؟
قرص لوسافارین 5000 میخوام، 300 تا.
ببخشید آقا، نخود لوبیا را اینجوری نمیخرن، اصلا قرص لوسافارین نداری.
حالا همه را انبار کمی گرونتر بفروشید، من خودم زغال فروشم خانم دکتر.
قصد بنده اینه که اصلا همچین دارویی وجود نداره.
خب شاید تازه اختراع شده یا ساخته شده.
لابد یکی دو ساعت پیشم بود.
رفیقم زنگ زد گفت آب دستت بری زمین برو قرص لوسافارین بخر، کرونا رو که میکشه هیچی، هفت جد و آبادش هم بیچاره میکنه.
آقا کرونا دارو نداره.
حالا شاید منظور رفیقم سولافارین بوده.
آقای عزیز قرص رو باید دکتر تجویز بده.
ببخشید خانم دکتر، قرص جوشان من چی
من هنوز کارم تموم نشده.
ای بابا
کپسول جانوانجان که دیگه داریم.
آقا شما این دارا رو از کجا آوردی؟
رفیقم گفته یکی از دوستاش گفته برای کرونا خوبه.
عجب بابا.
ناصر خان همه چی شنیده بودیم جز کپسول جانوانجان.
خیلی خب من اشتباه خوندم، ژلوفاژن که 8000 داریم دیگه.
همچین دارویی هم نداریم، البته یه داروی شبیه این هست.
خودش دیدید گفتم بالاخره پیداش میکنم.
آقای محترم اون دارو مربوط به آپاندیسه.
دور زمونه عوض شده، من داروی ضد کچلی رو برای زیاد شدن اشتها استفاده کردم، جوابم داد.
آخه این چه ربطی داره؟
الان همه چی به همه چی ربط داره. روغن کوسه که دارید دیگه، میگن برای کرونا معجزه میکنه.
عزیز من آخه کی این حرفو زده؟
شوکت خانم همسایه‌مون لااقل 100 تا پیرم بیشتر پاره کرده.
آقای عزیز کرونا یه ویروس جدیده.
شوکت خانم ما یه ویروسایی تو عمرش دیده که میگه کرونا ویروس در مقابلشون سوسکم حساب نمیشه.
آقا شما بهتره به دکتر مراجعه کنین، اگه دارویی هم لازم باشه دکتر بهتون میگه.
گفتن که اومدم دیگه، لوسافارین 5000 رو اگه داده بودی من 10 دفعه تا حالا رفته بودم.
آقا جان خانم دکتر داره میگه این دارو هنوز ساخته نشده.
وقتی داروشو نساختن چجوری ویروسشو ساختن؟
ای وای خدا، من که سرگیجه گرفتم. خانم دکتر یه بسه لوسافارین به من بده.
ای بابا من دارم میگم همچین دارویی نداریم، شما دارین همینو میگی.
دارو اگه ندارید اعصابم هم ندارید، با مریض مهربون
بابا به چه زبونی بهتون بگم نیست، لوسافارین نداری.
خیلی خوب متوجه شدم، مشابهش
ای خدا
مشابهشم ندارید.
من دیوونه شدم آقا، شما به نظرم از کرونا وحشتناکتری.
ببین ناصر خان میگن روزی یک کیلو سیر بخوری از همه چی بهتره.
مگه میخوام آتش فشان خاموش رو فعال کنم؟ چه خبره؟
خیلی خوب، پس دیگه تا به دکتر مراجعه نکردی حرف نزن، حتی یک کلمه،
حتی نصف کلمه.
آفرین خانم دکتر،
من یه مشابه خواستم بدیم برم.
یه حرف نزن.
آقا دوستای من بلده کارم.
آقا برو بیرون از داروخانه. ای بابا
با جون یه انسان شما بازی کردی.
بگیرید آقا بگیرید.
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم، بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی، بازی، قصه گویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه ها، برای بیشتر در کنار بچه ها بودن. با همون همراه باشید. خط قرمز ما اینه که ما کتاب‌های بی‌کیفیت رو تحت هیچ شرایطی برای بچه‌ها نمی‌خونیم، چون خوراک ذهنی و روحی بچه‌هاست و همونطوری که نگران غذای جسمشون هستیم، باید نگران خوراک فکری و روحیشون باشیم. بعد از اون یاد گرفتیم که زمانی که داریم کتابو می‌خونیم چیکار کنیم که کتابخونی تبدیل بشه به یه تفریح برای بچه‌ها. از امروز به بعد می‌خوام راجع به فعالیت‌های حرف بزنم که بعد از خوندن کتاب اتفاق می‌افته. یکی از اون فعالیت‌ها رو امروز می‌خوام به شما بگم و ایده امروز من اینه که بعد از خوندن کتاب با هم روند داستانو نقاشی می‌کنیم. بله، امروز قراره با هم روند داستانو بکشیم. فرض می‌کنیم که یک از کتابایی که خیلی خودمون و فرزندمون دوست داشتیم تموم شد و ما اونو خوندیم. خب، حالا باید چیکار کنیم؟ آیا فقط به خوندن کتاب بسنده کنیم؟ قطعاً نه. باید بعد از اون یه فعالیت هیجان انگیز انجام بدیم که بهش میگیم فعالیت‌های بعد از بلندخوانی یا فعالیت‌های بعد از خوندن کتاب. اگه کاغذ رولی دارین اونو تو عرض اتاق پهن کنین و اگه نه کاغذهای آچار رو کنار هم بذارین. مداد رنگی هم که جزء لاینفک زندگی بچه هاست. فرض کنین که شما داستان المه رو خونین، فیل رنگارنگی که توسی نیست و با همه یه فیلا فرق داره. یه شب که میخواد بخوابه خوابش نمیبره و با خودش فکر میکنه که چرا همه یه فیلا منو مسخره میکنن، پس راه میفته تا بره، اما سر راه با یه درخت برخورد میکنه که درخت تمشکه، پس خودشو میماله به تمشکه و رنگ خودشو توسی میکنه و به اصطلاح خودشو تغییر میده و برمیگرده تو گله فیلا. اونجا یه سری اتفاق براش میفته و سیر داستان ادامه پیدا میکنه. شما هر تیکه از داستان روی یه کاغذ میکشین یا کنار هم میکشین. بعد از اینکه کشیدین از بچه‌ها میخواین که براتون تعریف کنن. احتمالاً در حین اینکه داستانو میکشن ممکنه یه چیزایی یادشون رفته باشه. البته اگه شما به چیزهایی که من تو هفته قبل گفتم پایبند باشین، به شدت این داستان ملکه ذهنشون میشه و کاملاً قدرتمند میتونن اون رو نقاشی کنن. اما اگه احیاناً یادشون رفته بود کمکشون کنین. سیر داستانو بکشین و بعد که تموم شد بگین خب حالا نوبت توئه که این داستانو یه بار دیگه از روی نقاشی رو برای من تعریف کنی. بعداً هم میتونن این داستانو برای کسای دیگه تعریف کنن و قطعاً به عنوان یک داستان خاطره انگیز توی ذهنشون ماندگار میشه و اثرات تربیتی کتابو بهتر و بهتر و بهتر درک میکنن.
ساعت 15:28 است، عصر پاییزی بارونیتون رادیو نمایشی.
999 نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
دیگه.
شما با مشاور 999 تماس گرفتین. اگه دنبال کار میگردین کلید
یک.
اگه از کار خودتون زله شدین کلید
دو.
اگه کاری به این کارا ندارین کلید سه رو فشار بدین.
خبری نیست که چی
شما دوباره کار میگردین؟
شیش ماه آزگار خانم
به کارگر ساده نیاز بندی.
وای دیگه از این بهتر نمیشه.
تحصیلات
دکتر ردیه کار دانش
توشکالی بلدین؟
بله، من یه مدت کارگر تحصیلات بودم، تحصیلات یه برج کلون با ما بود.
سواد موسیقی چطور؟
تو همین برجی که کار تحصیلات چون میکردیم تو لابیش پیانو بود. وقتای بیکاری میرفتیم اونجا پیانو میزدیم خانم.
چی میزدین؟
کلاسیک شاد به تلفن یه جوری میزدم که به درد عروسیام بخوره خانم. تو پیانو خیلی داشتم پیشرفت میکردم، اما
چی؟
اما به آب سرد و گرم اشتباه بس کردم. یکی از همسایه رفت تو حوضچه آب سرد جزغاله شد. اینجوری شد که اخراجم کردن، دیگه نشد موسیقی رو ادامه بدیم خانم.
مهارت کامپیوتری؟
من به 7 زبان زنده دنیا میتونم چت کنم.
از طرف هنر چی میدونی؟
تو سر پیکاسو خوندم، بعدش آقا بزرگم عمرشو داد به شما. یه مدت نه اینکه درگیر بیمارستان اینا شدیم، نشد دیگه بخونم.
چه سبک نقاشی رو بیشتر از همه دوست داری؟
من سبک دیمی آقامو از همه بیشتر دوست دارم.
وا دیمی چه جوریشه؟
والا ما بابام کار نقاشی ساختمون انجام میده، یه دیوار نمزده داریم خونمون، هر سال برمی‌داره رنگش میکنه. ما هی میگیم آقا جون باید اول نم دیوار درست بشه بعد رنگ بشه، ولی دست بردار نیست که خانم، هی رنگ می‌زنه، هی رنگ می‌زنه، رنگ می‌زنه پشت کار دیوار.